لاجوردی های احساس خورشید را به خاطر بسپار، زمین را رها کن، بگذار چشمانت راه آسمان را بیابند، قدری به آفتاب نگاه کن و با خود این بار زمزمه کن چقدر زیباست.
قلم های بیقرار،
اینجا رادیو گفتگو، قلم‌های بی‌قرار. انسان‌های بزرگ قامتشان بلندتر نیست، انسان‌های بزرگ خانه‌هایشان بزرگتر نیست، ثروتشان هم بیشتر نیست. آدم‌های بزرگ تنها قلبی بزرگ و نگاهی مهربان دارند و دست‌هایشان تنها و تنها و تنها به سمت خدا بلند است. عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر چه بوی وطن می دهد سلام و سلام، به هر که عشق به من می دهد سلام و سلام، به هر که هم نفس ما شود درود و درود، به هر که دل به سخن می دهد سلام و سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان شریف و شیرین برنامه قلم های بیقرار از رادیو گفتگو. وقت شما به خیر. از اینکه تا این ساعت با رادیو گفتگو همراه هستید سپاسگزارتون هستیم. من محمود اکرامی هستم به همراه تمامی همکارانم در این برنامه. ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین علیه السلام سید الشهدا، به شما خیر و مقدم میگیم که با ما همراه شدید و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. اما اگر وقت مدد کند و دامنش آوریم به کف، بر سر آنیم که در این برنامه با حضور کارشناسان محترم برنامه که خب بعداً خدمتشون خواهیم بود و ازشون خواهش خواهیم کرد که خودشون معرفی بفرمایند، تجلی شعر عاشورا رو در کل ادبیات فارسی به تماشا بنشینیم، مؤلفه‌های شعر عاشورایی رو بررسی بکنیم، ظرفیت شناسی و آسیب شناسی در ارتباط با شعرها و نوحه های معاصر داشته باشیم. شاخص ها و شاخصه های مرثیه و مرثیه سرایی رو بررسی بکنیم و به نقد و بررسی بنشینیم مرثیه رو در ادوار شعر فارسی. پس لطفاً با ما همراه باشید. خب برای اینکه برنامه به سامان برسه، عزیزانی و دوستانی این برنامه رو همراهی میکنند. آقای بهزاد محمودزاده عزیز که تهیه کننده برنامه هستند، سرکار خانم حمیده پورمند امور هماهنگی رو بر عهده دارند، اما صدا بردار خوب و نازنین برنامه جناب آقای سینا احمدی هستند که امیدواریم بتونیم با محبتی که شما دارید و لطف خدا برنامه‌ای در خور شما رو ارائه بدیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای شبکه رادیو گفتگوست. با ما در تماس باشید، ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون بی بهره نذارید. اما بد نیست بدونیم که تا ساعتی دیگه فایل صوتی و متن این برنامه روی سایت شبکه رادیوی گفتگو هست و عزیزانی که دوست دارن و مایل هستن میتونن ازش استفاده کنن. آدرس وبسایت ما هم هست radiogoftogu.ir. عصر عاشورا کنار خیمه های سوخته، عصر عاشورا کنار خیمه های سوخته، ذوالجناحی ماند با یال رهای سوخته. در کجا دیدید یا خواندید روی نیزه ای آسمان قرآن بخواند با صدای سوخته؟ کاروان می رفت و می بلعید دشت دیر سال، کودکان تشنه را با دست و پای سوخته. چارده قرن آسمان بارید و می بارد هنوز، چشم زینب را به خاک کربلای سوخته. خب مهمانان شریف برنامه قلم‌های بیقرار که در خدمت شما هستیم، جناب آقای دکتر مجید بوربور، کارشناس و منتقد ادبی، استاد دانشگاه. آقای دکتر بوربور خیلی خوش اومدید در خدمت
من. شما سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگوار و همه دستاندرکاران برنامه رادیو گفتگو.
قلم های بیقرار
و شهادت سرور و سالار شهیدان رو خدمت از سالی و تمام شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم و خدا قوت میگم، در خدمتون هستم.
بزرگوارید آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
سرکار خانم دکتر شیرین رجب‌زاده، کارشناس مذهبی و استاد دانشگاه. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی الحسین و علی اصحاب الحسین و علی زوار الحسین و علی الملائکه الحافین به قبر الحسین و علی فطرس الذی وکل به ارسال سلام علی قبر الحسین. عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه، خدمت میهمانان عزیز. عرض تسلیت دارم بابت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان. انشاءالله بتونیم از این نعمت الهی به بهترین وجه استفاده کنیم انشاءالله تعالی.
سپاسگزارم. اما مداح اهل بیت استاد بزرگوار جناب آقای رضا رضازاده مقدم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چشم ایست که جانها همه پروانه اوست. سلام و عرض ادب دارم محضر شما مجدی توان من و همه شنوندگان عزیز. ایام عاشورای حضرت ابوالعبدالله الحسین رو محضر آقامون مولامون امام زمان تسلیت، محضر همه ملت شریف ایران و شما عزیزان تسلیت و تحسیل عرض می کنم.
بزرگوارید خیلی خوش اومدید. انشاءالله که در فواصل برنامه از نگاه و صدای زلال شما استفاده می
کنم.
خب برگردیم سر بحث و تجلی عاشورا در شعر. آیه دکتر بوربور عزیز، ما وقتی صحبت میکنیم از شعر عاشورایی، به قول این جوونا دقیقا از چی حرف میزنیم و منظورمون از شعر عاشورایی چیست؟
بله.
و شعر عاشورایی چه مؤلفه هایی داره که ما رو از شعر غیر عاشورایی جدا میکنه؟
عرض به حضور مقدستون آی دکتر، من تا جایی که خاطرم هست در قدیم شعر عاشورایی یک ساختار سنتی داشت. یعنی اگر قرار بود شاعر شعر عاشورایی به سرایت، به توصیه مداحان سنتی می سرود.
یعنی شعر برای مداحی می سرود.
شعر برای مداحی بود. اما انقلاب یکی از برکاتش این بود که تحول در ادبیات آیینی ایجاد کرد.
یعنی ما الان بر اساس فرمایش شما باید بگیم شعری که محتشم و کاشانی سرود، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه ماتم است، این ترکیب بند برای خوانش مداحان بوده.
ببینید گاهی وقتا شاعر میاد شعور آینی خودش رو به نمایش میگذاره، ارادت و اعتقاد خودش رو به نمایش میگذاره، گاهی بر حسب توصیه ها و سفارش ها نیازهای روزمره جامعه آینمند رو در نظر میگیره. جناب محتشم رو میتونیم متمایز از سایر شعرهای روز بدونیم، اما اینکه حضرت آقای محتشم
ولی بعدن مورد استفاده قرار گرفت،
بعدن مورد استفاده کلی قرار گرفت
و اصلا یکی از ابزار اساسی مداحان و نوحه ها و روزه ها همین بوده.
دقیقا همین طور شد حضرت آقای دکتر. اما بعد از انقلاب یکی از برکاتی که حاصل شد پیوند نسل جوان شاعر با ادبیات آینی، خصوصا ادبیات عاشورایی شد. یعنی نسل جوان وقتی وارد عرصه شد، پیامندی شعر عاشورایی رو درک کرد. شعر عاشورایی یکی از مؤلفه هاش پیامندی اوست. یکی دیگه از مؤلفه های شعر عاشورایی بیدارگرانه بودن آن است. نسل جوان وقتی دامن به این پیوند زد، توانست جنبه های اخلاقی عاشورا رو درک بکنه، آموزه های عاشورا رو تونست در شعر خودش لحاظ بکنه و با زبان نو و امروزین تونست با جامعه آیینمند ارتباط ادبی برقرار بکنه و این یکی از برکاتی بود که بعد از انقلاب اتفاق افتاد. کما اینکه ما امروز میتونیم اشعار بسیار زیبایی رو از شاعران جوان خیلی خوبی بشنویم، در حالی که گمنام هم هستند. این از برکت درکی بود که بعد از انقلاب، چرا که بعد از انقلاب یکی از اتفاقات دیگری که افتاد، قرائت سیاسی به جنبه های عاشورایی داده شد. یکی این که
یعنی چی؟
انقلاب اسلامی ایران یکی راهی رو باز کرد برای جهانیان، برای بشریت، که اون راه سرچشمه عاشورایی داشت، اون محور سرچشمه عاشورایی داشت. یعنی آموزه های عاشورایی در رهنمودهای حضرت امام رضوان الله تعالی آشکار بود. حضرت ابوالعبدالله علیه السلام وقتی می فهمد و ان لم تکن لکم دینن اگر برای شما دینی وجود نداره و کنتم لا تخافون المعاد و از روز معاد هم هراس ندارید، خوف ندارید، فکونو احرارن فی دنیا کن، پس در زندگی دنیاییتون آزاده باشید، ارجعو الی احسابکم، شما رو رجوع میدم به حسب و نسبتون، از کنتم اعراب، شما عرب هستید، عرب یکی از ویژگی‌هاش مهمان نوازی او بوده است. فلذا خیلی برای عرب زشت بود، ننگاور بود که مهمان از درب خانش رد بشه و اون شیوه مهمان نوازی برای عرب که از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله آنگونه که شایسته نبود به جا آوردن، شیوه مهمان نوازی نبود، مغایر بود با جنبه های شخصیتی عرب. و این قبیل آموزه هایی که حضرت ابا عبدالله در توصیه های خودشون، در جریان عاشورا، در خطبه های خودشون، در نصایح خودشون، در امتناع از خونریزی و شروع جنگ به یادگار گذاشتند، اینها آموزه هایی شد که نسل جوان در شعر خودش پیاممندانه رعایت کرد و این خیلی قشنگ بود. اتفاق جدیدی افتاد بعد از انقلاب.
الان همین در شعر معاصر هست
حضرت استاد. امروز من پیشنهاد میکنم، به ذهنم میرسه که ما باید یک کانونی تحت عنوان عاشورا پژوهی داشته باشیم. عاشورا هنوز در پرده غربت به سر میبره.
ما از این مؤسسات تا دلتون بخواد داریم.
برای شعر عاشورای استاد کار چندانی به نظر حقیر نشده است استاد، هنوز در پس پرده غربت به سر میبرد عاشورا. عاشورا آموزه های فراوانی داشته است، رهنمودهای بسیاری داشته است، میشود کتاب های زیادی در حوزه ادبیات عاشورایی نوشت، میشود جلسات و گفتگوی متعددی رو با کارشناسانی همچون حضرت عالی، اساتید برجسته‌ای همچون سایر دوستان دیگر داشت، مثل حضرت آقای کاکاوند، آقای عبدالجبار کاکایی و آقای دکتر گرمارودی، حضرات دیگر بزرگان از قبیل از تالی. بنابراین این پیوند خجسته که بین نسل جوان و ادبیات آیینی افتاد، بسیاری از چراغ‌ها رو روشن کرد استاد. بر این اساس ما می توانیم بگوییم که امروز هم این پیوند سوسو می کند، اما آنگونه که کارشناسانه از منظر اساتید همچون حضرت عالی مقبول باشد، نه، کار چندانی نشده است که لازم است بشود.
ممنونم آقای دکتر، خیلی بزرگواری. خانم دکتر رجب‌زاده، ببینید آقای دکتر بوربور بزرگوار راجع به پیاممندی، بیدارگرایانه بودن، قرائت سیاسی صحبت فرمودن و حدیث مبارکی از امام حسین علیه السلام رو قرائت کردن، به اضافه ویژگی اعراب رو و اینکه به هر حال سرزمین عرب و شرایط زیست در اون سرزمین مهمان نوازی رو میطلبید و اعراب هم در اون زمان به این مورد حداقل شهره بودن. خب آیا واقعا سوال من اینه، ما این پیام ها رو در شعر عاشورایی از ابتدا تا الان داشتیم یا نه شعر عاشورایی ما یه شعر سوگوارانه توصیفی بوده، شعری بوده است که همون گونه که آقای دکتر بوربور نازنین فرمودن، شعری بوده است که سروده شده است که مداحان بزرگوار بخونند و مرثیه سرایی بکنند، و این نوع نگاه هم یه جوری میشه که در واقع یک شعرهای بیشتر عاطفی احساسی هستند تا شعرهایی که در حوزه اندیشه و تفکر و تأمل و یا بیشتر توصیف واقعی عاشورا بوده تا تبیین واقعی عاشورا، یا بیشتر چگونگی واقعی عاشورا بوده تا چرایی واقعی عاشورا. خواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم.
حقیقت بله، ما وقتی به اشعار نگاه میکنیم و مدحیه ها و حالا مرثیه هایی که در کل در مورد اهل بیت و به ویژه عاشورا هستش، میبینیم که این شناخت حقیقی که ما باید از اهل بیت داشتیم، از راهشون، هدفشون و در کل اصلا نسبت به قرآن و دین اسلام، این شناخت مورد اخفال قرار گرفت.
چرا؟
شاید بشه گفت که کار سختیه واقعا شناختن،
یعنی ما به شنیده ها بیشتر اکتفا کردیم تا بخوایم
دقیقا تلاش بکنیم،
یعنی ببخشید میتونم اینجوری بگم که اطلاعات ما یه اطلاعات شنیداریه.
بله، و اینکه تلاش نمی‌کنیم این اطلاعات رو گسترش بدیم، عمق بهش ببخشیم. به قول شما همش همراه با شور بوده. متاسفانه این شور بدون شعور حقیقی بوده. و یه مشکل اصلی که به نظر من حالا اخیراً داره رخ میده تو این چند سال اخیر که آقای شهید مطهری هم در کتاب حماسه حسینیشون بسیار بهش اشاره میکنن، این که تحریفات زیادی و در اصطلاح به قول معروف این اگزاجریت ها، این اقراقه های بیش از اندازه داره وارد شعر و مرسیه میشه. و این خودش
اتفاقی یکی از بحثای من همینه که آیا ما مجاز هستیم برای خوش آمد مخاطب
دقیقاً. هرچی به دهنمون اومد بگیم. آی دکتر هوزناک و اندوهناک هستش به اندازه کافی. وقتی ما مطالعه میکنیم بر اساس تحقیقی که آقای مجید پور طباطبایی انجام دادن، شنوندگان توصیه میکنم به اینکه این تحقیق رو نگاه کنن، که اومدن بررسی کردن که واقعا تعداد سپاهیان دشمن در مقابل امام حسین چقدر بوده، که تخمینی که ایشون زدن قریب به 30,000 نفر بوده، که 12 فرمانده من بگم خدمتون از 4,000 تا 1,000 نفر هر کدوم به ترتیب تو این 10 روز وارد سرزمین کربلا میشه. خب شما نگاه کنید 30,000 نفر در مقابل 72 نفر، اصلا خود این واقعه به حد کافی انقدر هوزناک و اندوهناک هست که اصلا نیازی به مبالغه، اغراق و اینکه از مسیر حقیقیش بخوایم خارجش کنیم نداره. و یه مشکل دیگه این که اون ادبی که باید به نظر من در مقابل اهل بیت رعایت بشه در این اشعار رعایت نمیشه. این یک مشکل خیلی بزرگه. این که حضرت عباس اگر عباس شدن به خاطر ادب فوق‌العاده‌شون بود، این ادب بزرگی که در مقابل امام حسین داشتن، انقدر این آقا در مقابل امام حسین علیه السلام ادب داشتن که هرگز به خودشون جسارت نمیدادن که نام مبارک امام حسین رو حتی بر زبان بیارن. و ما خودمون هم قطعا شنیدین همین که مناره های مبارک قبر حضرت عباس علیه السلام از سنگ و در مقابل مناره های مزار مبارک امام حسین است، تلاش اصلا یک فلسفه اصلیش رعایت ادب ایشونه. متاسفانه ما این ادب رو در اشعارمون و در مرثیه‌هامون نتونستیم که اونجور که باید و شاید رعایتش کنیم. و اینکه این عاشورا واقعا دارای نظام فکری، ببینید از همین نام مبارک امام حسین، که خب چرا به امام حسین اصلا میگیم ابا عبدالله؟ اصلا هیچ وقت بهش فکر نمی‌کنیم، در صورتی که خب امام حسین فرزندی به اسم عبدالله نداشتن. و خب اگرچه خیلی ها میگن که علی اصغر خب عبدالله رضی بود، به این خاطر به امام حسین میگیم ابا عبدالله، ولی به نظر من این جفایه که بخوایم این نام مبارک رو، این لقب بزرگ رو در همین حد نگه داریم. اگه اجازه بدیم من دو تا حداقل معنای حقیقی برای این ابا عبدالله بگم. ببینید ابا عبدالله یعنی پدر بنده خدا. در مورد معناش دو تا نکته، یکی این که اولا پیامبر گرامی اسلام اگه ما به احادیثشون رجوع کنیم معنی این لقب رو میفهمیم. پیامبر دو تا حدیث دارن، یک میفرمایند که انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم، درسته؟ بعد یه حدیث مشهور دیگه ای دارن، میگن که حسین منی و انا من حسین، حسین از منه، منم از حسینم. یعنی هر صفتی که من دارم حسین داره و هر صفتی که حسین داره من دارم. مگه یکی از صفات رسول گرامی اسلام طبق حدیث خودشون اب بودن، پدر بودن نبود؟ خب پس از اونجا که پیامبر گرامی اسلام اب هستن، امام حسین هم میشن چی؟ ابا عبدالله. میخوام بگم از همین صفت مبارک ایشون، این صفت رو فقط لغلغه زبانمون میگیم و به عمق این صفت فکر نمیکنیم که چرا خب به این حضرت میگیم که ابا عبدالله.
درست.
و دومین علت اصلیش این که امام حسین علیه السلام با قیامی که انجام دادن دین رو احیا کردن و دین رو نجات دادن. اگه ایشون قیام نمی کردن این نهال نوپای اسلام نابود می شد. می تونستن سکوت کنن، بیعت کنن، نه تنها به خودشون ظلم می کردن بلکه دین هم از بین می رفت. گرچه که همه امامان ما این وظیفه رو داشتن که قیام کنن، دین حقیقی رو احیا کنن، ولی خب شرایطشون ایجاب نمی کرد. ولی خب این شرایط برای امام حسین خیلی فراهم‌تر بود. وقتی ما که ظهر عاشورا میخواد واقعی عاشورا به قول معروف همون صبحش حالا رخ بده، وقتی که امام حسین بوره رو میفرستن برای نصیحت سپاه عمر ابن سعد که گوش نمی کنن. خود امام حسین میرن اتمام حجت کنن طبق صحبتهایی که آقای دکتر بوربور هم فرمودن. در تکمله فرمایشاتشون این نکته رو اشاره کنم که امام حسین میفرمایند که شما من رو مخیر کردید میان دو امر، یا بیعت کردن یا جنگیدن، که این بیعت کردن همراه با ننگه و ما ننگ رو نمیپذیریم، پس من جنگ میکنم با شما و در مقابلتون میایستم. این امام حسین علیه السلام با این اقدامی که کردن دین رو احیا کردن و به این خاطره که ما به امام حسین میگیم ابا عبدالله، پدر هر بنده خدایی. یعنی اگر کسی الان بندگی خدا رو میکنه مرهون زحمات، تلاش و قطره قطره خون مبارک امام حسین علیه السلام.
خب ممنونم، سپاسگزارم. حالا باز برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود خانم دکتر. اما آقای دکتر بوربور، ما اگر شعر عاشورایی رو یا شعر آیینی رو نه، چون آیین خودش دامنه گسترده تری داره،
بله،
و شاعر عاشورایی رو در یه فرایند ارتباط بگیریم،
بله،
بگیم ما شاعر عاشورایی فرستنده پیام هست، مردم مخاطب پیام عاشورایی هستن، در قالب کلمات و از طریق رسانه‌ای تحت عنوان شعر این پیام منتقل میشه،
بله،
و بازخوردی هم داره، احسنت، آفرین، گریه و غیره،
بله.
جایگاه مخاطب در اینجا کجاست؟ آیا ببینید شاعر عاشورایی ما مخاطب محور هست یا مخاطب سرور هست؟ آیا میخواد خوش آمد مخاطب کار بکنه خب، یا میخواد مخاطب رو از یک جایگاهی به جایگاهی منتقل بکنه، به عبارت دیگر از شرایط موجود مخاطب رو به شرایط مطلوب ببره، یا میخواد مخاطب رو تو شرایط موجود کاری بکنه که حال بکنه، خوشش بیاد، کیفشو ببره؟ این مخاطب محوری و مخاطب سروری، من باورم این هست که بخش عمده ای از شعرهای ما در حوزه مخاطب سروری هست.
دقیقاً اینطوره.
و بخشی من از آقای رضازاده مقدم عزیزم عذرخواهی میکنم، حتی بخشی از مداحی های ما هم در حوزه خوش آمد مخاطب هست.
دقیقاً اینطوره.
یعنی ما گاهی وقتها، من گاهی جسارت میکنم میگم آقا اون جایی که میگن حضرت زهرا سلام الله علیها حتما دلیلی برای حضرت است، ما آیا حق داریم بگیم خانم زهرا؟ خب آیا ما حق داریم بگیم؟ و آیا این صمیمی شدن تا این حد
خوبه؟
من یک پرانتزی رو باز میکنم حضرت استاد.
خواهش.
این که ما در همه شؤون ادب رو رعایت کنیم، این یک نوع کمال است آقا. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. من اجازه میخوام یک مقدار بحثم رو
مطمئن محور شعره
هم. بله بله عرض میکنم، میخوام شواهد مثال آورده باشم برای شما بزرگوار. من یه وقتی توی فرانسه به خانومی به جمع مباحثات ما وارد شد. خب اونجا علی‌القاعده ما نشسته گفتگویی داشتیم با دوستانی که از ملیت‌های مختلف بودند، از اقلیت‌های مختلف بودند، با شیوه‌های هنری متفاوت، هر کس هنرمندانی بودیم، جمع شده بودیم دور هم و یواش یواش خب هر کسی بلندگی‌های خودش رو عنوان می‌کرد و ما هم به اهل بیتمون می‌نازیدیم. آقا دیگه علی‌القاعده بچه شیعه
جور اهل بیت نازد،
ما هم به علی نه، آقا چیز دیگری نداشتیم، یا علی گفتیم و اسقا آغاز شد. بنابراین یه خانومی، خانم امیلی هالویز، ایشون مولانا شناس بود، به جمع ما وارد شد و خواست دست بده که من امتناع کردم و ایشون فکر میکنم سیاستمندانه خواست یک مقدار ما رو محک زده باشه که ببینه تا چه حد پایبنده به اصول اخلاقی باورهای اعتقادیمون هستیم. میخوام پرانتز اخلاق و ارتباطش با دینداری رو از همینجا باز بکنم. این بزرگوار فرمودم که من نجس نبودم استاد. گفتم سرکار خانم، شما که مولانا شناس هستید، با شیوه های اخلاقی و مراوداتی ما شیعیان باید علی‌القاعده آشنا باشید، اما از اونجایی که شأن شما بسیار والاست، ما شما رو از آن منظر می نگریم و رعایت شأن شما را میکنیم. ما غربی معابانه شما رو به عنوان کالا نمی نگریم، برای شما حرمت قائلیم، احترام قائلیم، و در باور شیعی ما این پایبندی به اخلاق است، چرا که